بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
لعنة الله على أعدائي أجمعين. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. متوجه به اینکه یاد مرگ یکی از دستورالعمل‌های مهم در سیر سلوک هست، در آیات روایات از اهمیت ویژه آثار سازندهی که دارد برخوردار هست. باز در ادامه بحث جلسه گذشته در مورد موت روایاتی را انشاءالله استفاده میکنیم. جلسات قبل در تعریف سکرات موت عرض شد و سختی جان دادن ظالم ها و کفار مطالبی عرض شد. عبارت های از این قبیل که در روایات فرمودند این گونه اشخاص، اولا سکره موت، مستی موت، بیهوشی وحشت جان دادن، مشاهده اجرایی همچنان شدید است که تمام انسانها را فرا میگیرد مگر مؤمن بسیار خاص. و فرمود که عذاب جان شنیدن همچنان سخت است که همون مشاهده اجرایی سختتر از عذابش از هزار ضربه شمشیر. صلوات
الله علیه و آله.
در روایت دیگری فرمود که ساده ترین عذابی که برای بعضی گناهکاران می شود این است که مثل این که خاری را از درون پشمی در می آوریم. چطور خار از درون پشم در بیاید؟ حتما مقداری از پشم را با خود بیرون می کشد و آن می چسبد و این چنین سختی را شخصی که در حال جون دادن هست ساده ترین عذابش چنین عذاب نیست که انگار خاری را از پشم در میآید. و هر شد که فرمود عذابهایی در حال جان شدن هست برای آن طایفه ها که اگر پایین ترین عذاب آن که او به اون گرفتار هست تقسیم شود به همه اهل این عالم، همه اهل این عالم را هلاک میکنه. و عبارت های از این قبیل که در روایات استفاده کردیم. و اما روایاتی که برای جون دادن مؤمن می‌فرماید. عنه صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد
إن ملك الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذليل من المولى فيقوم وأصحابه لا يدنو منه حتى يبدأه بالتسليم ويبشره بالجنة. حضرت فرمايت البته ملک الموت هم ملک الموتی که هم تایده فقط از اولین برخورد ملاقاتش در جان او عذابی فرمود مثل عذاب کسی که با هزار شمشیر تکه تکش میکنید. مشاهده این ملک الموت با این هیبت و با این عظمت وقتی در برابر مؤمن قرار میگیره که میخواهد جان مؤمن رو بگیره، إن ملك الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذليل من المولى. هستی میخواد پیش مؤمن بیاد نسیم که یک بنده ذلیلی است در برابر مولای خودش. چگونه یک بنده ذلیل در برابر مولای خودش قرار میگیرد؟ در حضورش می ایستد، در چنین وضعیتی سر برابر مؤمن قرار می گیرد. و یقوم و اصحابه او پس می ایستد و اصحاب ملک الموت هم می ایستند. وقتی فرمانده کل تکان نخورد خبردار وایستد، معلوم است که مأمور زیر دست او در چه لایت نومین و نزدیکش نمی شوند. حتی یبدأ او به تسلیم و یبشره به جنه، تا این که به آن مؤمن سلام می کنند و مژده بهشت را می دهند. چقدر فرق هست بین جون دادن مؤمن و کافر، مشرک یا گناهکار. از امام صادق علیه السلام اما المؤمن فما یحس به خروجها، اما مؤمن که جان میدهد اصلا حس نمی کند جان که ازش بیرون در آمد. اشاره می کند به آیه ازاد قول الله سبحانه و تعالی یا حیات و هم نفس و مطمئنه ارچهی در آخر ذالکه لی من کان ورعن مواسیم به اخوانهی رسول لهم. این گونه احساسی که هستن احساس میکنن که جان از بدنش رفت به خاطر این است که او ورع شده در این عالم و مواسات کرده با برادرانش و با آنها ارتباط خدمتگزارانه داشته، همیشه به اونها نزدیک می شد، اسباب سود رساندن به اونها در روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم این اشد شیعتنا لنا حقبن یکون خروج و نفسهی که شرب احدکم فی یوم الصیف ما الباری الذی ینتقع به القلوب و این سائرهم لیموت کما یوبت احدکم على فراشه که اقر ما کانت عینه به موته. می فرماید شیعیان ما یه دهشون که شدت حب و عشق علاقه به ما دارن، این طبقه از شیعیان ما وقتی جان از آنها خارج می شود، مثل این که شما در تابستان چه؟ خب با اون گرمای سوزناکش آب خنکی میخورید که اون آب خنک طوری که انسان را سیراب میکند، لذت بخش هست، طوری در اون تشنگی تابستان این آب خنک چه احساسی داره؟ مؤمن وقتی اون عاشقان مخصوص ما اهل بیت جام میدهند چون احساسی دارند. و این سائر هم و فقیه از شیعان ما که در این شدت عشق ما نیستند اما شیعان ما هستند، اینها هم لیموت کما یوبت احدکم علا فراشهی که اقر ما کانت عینه به موته. جان دادن ها هم به قدری شیرین است که شما آرزو میکنید، غصه میخورید به حال آنها که ای کاش ما هم آنطور جان میدادیم. مورد غصه است شیرینیتون دادن اونها، ندارن حتی که در طبقه اول بود. البته این حدیث المعراج و اذا کان العبد فی حالت الموت یقوم على رأسه ملائکت بید کل ملک کأس من ماء الكوثر و کأس من الخمر یسقون روحه حتی تذهب سکرته و مرارته و یبشرونه بالبشارت العظما و یقولون له قد و طاب مثواک انک تقدم على العزیز الحکیم الحبیب قریب. می فرماید در حدیث معراج هنگام می شه بنده در حال مرگ می افتد، اون بنده مؤمن ملائکه نیستند بالا سر او، در حالت که در یک دستش در یک دسته هر کدام از اونها بیاد کل ملکین، هر کدام از اونها در یک دستش کأس من ماء کوثر، کاسی از آب کوثر هست، و کأس من الخمر در دست دیگرش کاسی از شراب طهور بهشتی. یسکون روحه که جان داد از این شراب و حوض آب کوثر به او میخورانند، سیرابش میکنه روح او را، آنچنان که تذهب سکرت او به مرارت او، آن سختی و تلخی جان دادن را که در عذاب بود اونها از بین گرفت. و یبشرون و به بشارت عظما، و برای اونها بشارت بزرگی میدهند و میگویند طبت و طاب مثواک، خوشا به حالت، پاک باشد، پاک باشی، خوشا به حالت، پاک باشد محل استقرار تو. اینکه تقدم علی العزیز الحکیم الحبیب القریب، البته که تو وارد شدی بر عزیز حکیم حبیب قریب. در این حدیث معراج نکته که قابل دقت هست اینه که می فرماید حتی تذهب سکرت او و مرارت او. مؤمن هست، همچنان مؤمن که ملائکه به استقبالش آمده اند، همچنان استقبالش در دستش این کاسه ها هست و می فرماید سختی، تلخی، عذاب جان کندن با اون خوابه ها از بین می رود. پس معلوم می شود که جان دادن برای چنین مؤمنی چون عذابی دارد، چون تلخی دارد، که پس از طی این تحمل عذابها در جان کندن با این آبها برطرف می شود، حالا برای اون که چون مؤمنی نباشد این عذاب چند برابر و پشت سر آن محرومیت از این شلابه ها. دوم که اینکه تقدم علی العظیم الحکیم الحبیب القریب، اینها کلام یک آدم معمولیه، بی حساب کتاب نیست که هر که دهانش اومده گفته. هر کلمه کلمه اینها حتی ترکیب این عبارت ها، این کلمات خودش حقایقی را میخواد بیان کنه. تو وارد شدی در عزیز، معلوم است که انسان وقتی از این عالم میخواهد والی عالم همچنان بزرگی بشود، از این عالم پنج، از درون ماده و طبیعیش با اسم عزیز حضرت رب روبرو میشود، ملاقات میکند. این تکه یخی که میخواهد آب بشود اول با حرارت آتش روبرو میشود، اون مرحله طی میشود و آب بشود، بعد از آن از این سیاره آب، تراوت این آب، رطوبت این آب تا برسد به مرحله های دیگر. تا انسان این مرحله را طی کند، اسم عزیز را مشاهده کند، و پیداست یک مرحله ایست در این مراحل سیر عالم خلقت که انسان در حال جان دادن در خود با اون معنا می کند. اون مرحله را طی کند، به اسم حکیم ملاقات می کند، چون تماماً علم هست و آگاهی هست و به حکمت. از اون مرحله بالا برود به خود عشق، به خود حب میرسد. از اون هم بگذره قریب به همون عاملی که او را سرگردان کرده بود، تمام عذابهایی که در این دورانها، در دورانهای خلقت گرفتار آنها بود، که آن همان دوری از این حقیقت بود تا به آن حقیقت رسید، متصل شد، اونگاه به مرحله آرامش حقیقی و پاکی از هر گونه ناراحتی و درد و رنجی در هر عالم در المرحله بوده به آخر میرسه. پس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اول ما یبشر به المؤمن روح و ریحان و جنت و نعیم. اولی که برای مؤمن در حالتون دادن تشارت داده می شود راحتی و آخرایش و بهشت و نعمت همیشه جیست. و اول ما یبشر به المؤمن ان قال له ابشر ولی الله بالرضا و الجنه. یش گفته می شود مژده باد که ولی خدا به رضای او و بهشت. این پیداش همون آرزوی هر مؤمن هست که این خطاب به او برسد که حضرت رب از تو راضی شد. قدیم تا خیلی مرزمی خوش آمدی. قد غفر الله لمن شیعک و استجاب لمن استغفر لک و قبل من شهد لک. البته که خدا بخشید هر کسی را که تو را تشییع جنازه کرد، تو را مشایعت کرد و هر چه به تو استغفار کرد، استغفار اونها را در حق تو قبول کرد و هر کس که ایمان تو شهادت داده بود همه آنها را قبول کرد خدا. در این عبارت ها تا آخر می فرماید قال از این کسی لشم سمو به هم وارد سلم از موتو کفارتون لکل مسلمه. این داده لکس مؤمن نیست، این اسلام به معنای عامش، مرگ برای همه مسلمان ها کفاره از گناهان اوست، سختی های مرگ. نکته چیم تا قابل دقت و شاید سوال باشد اینه که در روایت های مختلف عبارت‌های مختلفی بیان شد که صورت ظاهرها متفاوت بود. در یک جا فرمود که در برابر مؤمن عزرائیل مثل بنده ذلیل قرار می‌گیرد. در یک جا دیگر فرمود که مؤمن روحش طوری از او از بدنش خارج می شود مثل اینکه موری از خمیر جدا شد، اینقدر راحت. در یک جا دیگه فرمود که ملاشه ها بالا سرش میستن، شرابی به او میدن تا سختی ها و تلخی های جان دادن برطرف بشه. این عبارت ها به ظاهر متفاوت نشان میدهد که این احادیث عبارت های متفاوت نمیفرماید، بلکه این مراتب مؤمن ها هست که درجه ایمانشون متفاوت است. هر شخص به تناسب ایمانش بستگی دارد که در کدوم مرحله مشمول کدام حدیث باشد. همچنان که در همون یک حدیث دو عبارت را فرمود، فرمود برای شیعیان اشد محبوب و عاشقان ما آنچنان هستند و دیگر شیعان ما اینچون هستند. پس اینها نشان میدهد که این روایت ها مختلف نیست، بلکه یک حقیقت را بیان فرماید و حاکی از مراتب مؤمنین هست که در هر کدام چه باشد تا پایین تر درجهش کفاره گناهان که بعد از اون چه خبری باشد. چه باز روایات فراوانی که در اینجا از باب نمونه روایت ها رو استفاده کنیم. مثل دیگری که از خود توضیح حدیث فرموده این عدم توجه به آرزوی مرگ هست. فن ام الفضل قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل يعوده وهو شاكٍ فتمنى الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتمنى الموت فإنك إن تكو محسنا تلتار إحسانا وإن تكو مسيئا تتأخر تستعتب. فلا تتمنى الموت، حضرت برای مردی مریضی عیادتش داخل شد در حالی که اون مرد شکایت میشد از شدت ناراحتی مریضی و آرزوی مرگ میشد. حضرت فرمود لا تتمنى الموت، آرزوی مرگ نکن. پس اگر تو اهل احسان هستی خدا برات عمری باقی بده، احسانت رو زیاد کن. اگر اهل گناه هستی خدا برایت تأخیر بیندازد، از اون فرصت استفاده جبران کن. فلا تتمنى الموت، پس آرزوی مرگ نکن. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
اللهم صل على محمد صل محمد رجل فرجه
لا يتمنى أحدكم الموت لغر نزل به وليكن اللهم أحن ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حضرت فرمود هیچ کدام از شما آرزوی مرج نکنید، اونگاه که ضرری به شما وارد شد و اینطور بگوید از شما خدایا به من حیات بده، اجر این حیات به مصلحت من هست، خیر من هست و مرا وفاتم را برسان، اجر این وفات خیر من در آن است. در روایت دیگر از امام شفاق الاسلام فرماید از دعا سراز دعا از خدا میخواهد و امرنی ما کان عمری بذلتن توی طاعتک فا ازا کان عمری مرتعن للشیطان تقبضنی الیک قبل ان یسبق مقتک الیک. خب از خدا میخواهد روش دعا رو ما یاد میده در سکه خدایا به من عمر بده تا زمانی که عمرم بزن بشود در اطاعت تو خدمت تو. پس اگر عمر من سراگاه شیطان باشد خدایا اون عمر رو از من بگیر قبل از این که غضب تو بر من واضح شده. پس از این قبل روایات هم مطلب معنای افراطی و تفریطی که در تمنای موت هست کاملا روشن می شود. اینکه می فرماید مؤمن آرزوی مرج می کند این نبه این معناست که ما زمینه یه مرجی را برای خودمون فراهم کنیم به بهانه این که مؤمن عاشق مرج هست. خدا در قرآن به یهودیان اینطور فرمود علامت مؤمن واقعی کسیست که آرزوی مرج کند. وقتی انسان دستش از اهل بیت علیهم السلام بریده شد یک بعدی قرآن رو معنی کرد و طبیعی شد چون برداشت اشتباه می کند و این اهل بیت علیهم السلام است که این آیات آرزو مرجی رو اینطور زیبا باز می کند و برای ما یک جهت صحیحی در راستای اون قرار می دهد. پس مؤمن از خدا عافیت می خواهد، سلامتی می خواهد، طول عمر با برکت می خواهد، نه مرگ آرزو می کند. آرزوی مرگ وقتی از که مرتع شیطان باشد عمرش و یکی دیگر سایی که به شدت نهی فرمودن آرزوی مرج نکنید نه اون آرزویست که آرزوی ملاقات خدا میخواهد، اون یه معنای بسیار بالاست که مؤمن آرزوی مرج میکند نه از این جهت که ضرری بر اون وارد شده تحمل این ضرر رو ندارد میخواهد به وسیله مرج از اون لذت پیدا کنه. اون معنای آرزو که در مرج به لقاء الله میرسه حتی این عالم طبع بشری هم که پرده بالاخره مانعی از اون لذت پیدا کنه اون ملاقات حضرت رفته، نه این آرزوی مرد، چون میداند که رسیدن به اون ملاقات استفاده بهینه در همین عمر دنیای زاشه است. پس اگر برای ما ضرری برسد، مریضی سختی، تنگدستی سختی، مشکلی از مشکلات سختی که اشتباهاً خیال بکنیم که با مردن از دستیم ها نزاع پیدا خواهیم کرد و میخواهیم از دست اون نزاع پیدا کنیم، آرزوی مرج میکنیم، فرمود که از چنین آرزوی پرهیز کنیم، نهی فرمود. و این اشتباه انسان هست که خیال میکند با مردن از این عذابه ها نجات پیدا کرد، چون نمیداند که بعد از مردن تازه عذابه های اصلی شروع میشود و تازه بعد از تمام شدن مراحل مرگ جون دادن، همین عذابه های جون دادن در برابر عذابه هایی که بعد از مرگ در انتظار اوست آسان تر است از اونها. روایت از پیام رشتم صلوات الله سلام علیه
سلام صلی علی محمد آل محمد
لم يلقى ابن آدم شيئا قط منذ خلقه الله أشد عليه من الموت. حالا نفرمود که مؤمن، کافر، مسلم، گناهکار، فاضل، ظالم، ابن آدم از اون وقتی که خدا این را آفرید تا به این دنیا گذاشت تا آخرین لحظه این دوران تمام شد، شدتی شدیدتر از مرگ برای او نرسیده. تمام سختی های زندگی او به یک طرف و هر ظرفیتی که میخواهد باشد، چون همین ها در درون عالم ماده بوده، وقتی از این عالم خارج می شود زین که این بدن به چیز دیگر می شود و عذابش هم ثم ان الموت لأهون مما بعده، تازه سخت در این عذابه ها که اینجا کشیده بود، اشدش، حال جن دادن، حال مرگ، سپس این مرگ از ذات شدت عذاب و ناراحتی لأهون مما بعده، آسان‌ترین عذابی نسبت به عذابهایی که بعد از اون شروع خواهد شد. این انسان بدبخت نمیداند چه آرزویی میکند، خیال میکند طول مشکل زندگی دارد، با مردن دیگه راحت میشه. این اشتباه از عدم شناخت او به این اسرار عالم خلقته، خیال میکنه تحمل فلان مصیبت را نمیتواند، با مرگ دیگه راحت شد. اگر ما از اهل بیت علیهم السلام، از منبع وحی استفاده نکنیم و ارتباط نداشته باشیم، هیچ احدی از نابغه های حتی آنه نمیتواند مطالب به این روشنی و اطمینان روشن کند و بفهماند. و تازه میفرماید این عذابی که خواهد کشید آسان ترین آن است که بعد از مرگ خواهد دید. پس به این ترتیب ما را نهی فرمود از این که وقتی به ما مصیبتی وارد شد سختی، بلایی، گرفتاری ما آرزو مرج بکنیم. حضرت به شدت اونو در عبارت های مختلف نهی فرمود. خود ما توجه داد که به جای چون آرزویی بیدار باشیم، زندت خود را پیشتر بفهمیم. آستانه عذاب های که می فرمان که قابل فهمانی نستعوذ بالله شیطان ما را افسانه رو مانشون می دهد. یه خورده با این مسادیدی که به ما می خوره این عذاب ها بیشتر باورمون رو تقویت کنیم که می شود استفاده. اگر اهل خیر هستیم آن را بیشتر کنیم، اهل گناهمون را جبران. پس یه وقت به ما اجازه آرزوی مرج دادن و اون وقتی که احساس کنیم این عمر مرتع شیطان میخواست بشود، این عمر نمیتواند در برابر بندگی خدا سر بشود، در راه بندگی خدا. همین موقع آرزوی مرج به ما زایده است. خداوند انشاءالله ما را مستعد برای موت قرار بدهد انشاءالله. از فضل کرم خودش حقایق و درک معارفی را که بعد از مرگ به طور جبری مشاهده خواهیم کرد، قبل از مرگ در این عالم با نور یقین به ما بفهمانه انشاءالله.
بسم
الله علی محمد و آل طاهرین.